الحمدلله، سلام علی رسول الله و علی آله اجمعین. در ادامه بحث جلسه گذشته نکته هایی باقی مونده که اونها را هم به لطف الهی امروز تقدیمتون کنم که انشاءالله بتونیم در جلسه بعد موضوع بعدی را شروع کنیم. یکی از نکته هایی که مطرح هست این استش که مشکلات زندگی تمام شدنی نیست. این یه تیتری است که حضرت امیر علی علیه السلام می فرماید که در زندگی بشر به واسطه فعل انفعالات طبیعت مشکل برای انسان به وجود میاد و گاهی به واسطه وجود انسان‌هایی که در حقیقت تربیت نشدن، انسان‌هایی که در خانواده‌های نامتعادل رشد کردن، ممکن است در مسیر زندگی انسان قرار بگیرن و برای انسان مشکل به وجود بیارن. بنابراین چه در اثر موقعیتی که این هم خودش مشکلی شده، این هم مشکله، میخواد بگه ثابت کنه ها مشکل تو زندگی وجود میاد. نه 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 اخی باز نه، اون حرکت میکنه. بله صلوات بفرستید. بله، می‌فرماید مشکل سر راه انسان قرار می‌گیره، مشکلات تمام شدنی نیست، اما انسان باید بیاموزه که سررشته زندگی رو در دست بگیره. راه درازی را که پیش رو داره اون راه را چگونه بپیمایه. می‌فرماید این دوتا نکته رو بایستی در نظر بگیره، که اولا سررشته زندگی رو در دست بگیره و ثانیاً اون راه درازی رو که در پیش است چگونه بپیمایه. چند تا ریز موضوع داره من بهشون بپردازم که مشکلات زندگی رو چگونه انسان باش برخورد بکنه. در لسان قرآن و اطراف یک شکل خاص خودشو داره. اول میفرماین شما مدیر زندگی خودتون هستید. این که جلسه قبل نگفتم اینا رو، که این قسمت رو نگفتم که بله، شما مدیر زندگی خودتون هستید. این معنیش این هستش که ما توقعی از دیگران نداریم، یعنی هر کسی، هر انسانی برای خودش باید مدیر زندگی خودش بشه. اون موقع تو مقایسه ها اگر میبینیم یه نفر زندگیش بی دغدغه است، این به معنای این نیست که با مشکل مواجه نشده، بلکه معنای این هستش که مدیر زندگی بوده. یه نفر زندگیش پر از مشکل و دغدغه و ناسازگاری های درونی، این به معنای این هستش که مدیر زندگیش نیست. پس نهی بفرمایید دو تا بحثه، یکی این که سر راه همه مشکل قرار میگیره، پولدار و بی پول با مشکل مواجه میشن، متدین و غیر متدین با مشکل مواجه میشن، بیکار و با کار، بی شغل و با شغل با مشکل مواجه میشن. هر صنفی، هر سنی، هر موقعیتی داشته باشی میفهمد مشکل سر راه قرار میگیره. اما یک عده هستن به این معتقد شدن که مدیر زندگی خودشون هستن و زندگیشون رو بلدن مدیریت بکنن، به همین دلیل مشکلات رو پس میزنن، حل میکنن و مهمتر از همه پیشگیری میکنن در تأثیرگذاری مشکل. چون از کردن ناخودآگاه ما روبرو میشیم با افرادی که مشکل زایند، مثل راننده میمونه. نه یه راننده اتومبیل هرچند که خودش خوب رانندگی بکنه باید مراقب باشه که سر راهش چاله ممکنه باشه، سر راهش یه ماشین یک دفعه بزن رو ترمز و ویس جلو آدم ممکنه باشه، سر راهش ممکنه بچه‌ای بدو بدو ناخودآگاه حرکت کنه جلوی ماشین شما وجود داره. یعنی اینطوری نیست که بگید من خودم راننده حاذقی هستم کاری به دیگران ندارم. میگه زندگی هم اینطوریه. شما آدم خوبی هستی؟ خیلی خوب. مخلصی؟ خیلی خوب. اهل دعا نیایشی؟ خیلی خوبه. ولی بدان که در مقابلت ممکنه مشکلات مختلفی رخ بده. هنر این است که بتونی این مشکل رو مدیریت بکنی. لذا میفرماید که شما مدیر زندگی خودت هستی، بتونی این رو واکسینه بکنی. من اول تیکه ها و اون قطعه هاشو بگم بعد بپردازیم به راه حل هاش. بعد میگه که و اهداف زندگی شما را به تعبیر بگیم اهدافتان، اهدافتون، اهداف هر شخصی زندگی شما را به طور فعال هدایت میکنه. یعنی اگر ما زندگی میکنیم دنبال اهدافمون زندگی میچرخه. هر کس به میزان هدفی که برای خودش مشخص کرده زندگیش همونطور میچرخه. اگر اهداف زندگیش بلند پروازانه است زندگیش هم به چالش میاد. اگر اهداف زندگیش بلند نظرانه است اهداف زندگیش ثبات داره. این بلند پروازانه با بلند نظرانه با هم تفاوت داره. یه موقع است با آگاهی های درست پیش میره، یه موقع است بدون آگاهی پیش میره. اینا نکته بسیار مهمی است که ما بهش برسیم. یه وقت خدمت دوستان عرض میکردم که مثلا مثال میزدم، همین مثال اینجا بگم، گفتم مردم با روحانیت که چون خیلی روبرو نشدن ممکنه بلند پروازانه راجع به روحانیت قضاوت کنه، نه بلند نظرانه. مثلا میاد میگه که روحانی های توقع این توقع است، اما چون اطلاعاتش کافی نیست هر سخنی را در ارتباط با روحانیت میپذیره. ولی اگر بلند نظر باشه هر سخنی رو با صبر و احتیاط مبنی بر اینکه سوره اسرائیل 31 فرمود هر آنچه که اطلاع نداری عمل به اون نکن به اون نپرداز، میره تحقیق میکنه. همین امروز غروب بزرگواری خدمتش بودم از برادران روحانی، میفرمود این نکته رو من امسال تجربهش کردم ماه مبارک رمضان. فرمود کسی میومد به عنوانی که اتومبیل داشت منم میبرد جاهای منبر برم، گفت آقا شما با بقیه روحانی ها خیلی فرق میکنی، شما خیلی خوبی. گفت یاد این صحبت اون روز شما افتادم. فوری سوال کردم، چون گفت من متوجه شدم که این مسیح که روحانی نیده تا حالا. گفت 54 الی 55 سال خودش گفته سن داره، رانندهی که 54 الی 55 سال سن داره. گفتم که خدا وکیلی با چند تا روحانی تا الان نشست و برخاست کردید؟ گفته هیچی، شما اولیش هستید. گفتم پس از کجا میفهمید من روحانی هستم از دیگران برترم یا با دیگران فرق میکنم؟ این نکته مهمی ها. یعنی اون بلند نظرانه و بلند پروازانه بحث کردن بحث اینها. بلند نظرانه یعنی این استش که با یه دید وسیع‌تر اما با تحقیق، او بلند نظرانه است. اما بلند پروازانه نه، هر چی تو ذهنش میاد میخواد اهداف خودش تامین بکنه، انگیزه خودش تامین بکنه، اما راه بلد نیست، آگاهی نداره، اطلاعاتش ناقصه. با اطلاعات ناقص نمیشه به جریان سرار روایتش میخونم، با اطلاعات ناقص نمیشه به حقیقت پی برد، با اطلاعات ناقص نمیشه زندگی سالم داشت. بعد جالب‌تره میفرمایید با اطلاعات ناقص نمیشه آرامش پیدا بکنید. دائم در تلاطمی. این آقا همینطوری گفته راستش توی 54 الی 55 سال شما اولین نفری که مستقیم باهات هستم. گفتم پس بزرگوار من اساتیدی تو حوزه دارم، اگه بری پیش اونها، استاد دارم پیشش اخلاق میخونم، استاد دارم پیشش فقه میخونم، استاد دارم پیشش اصول میخونم، هر کدوم یه درسی بهم میدن، ولی مطمئنم پیش اونا بری بعد حرف دیگه میزنی. اون موقع خیال میکنی اونا پیغمبرن با عوض منو خوب میبینی؟ گفت یه مدار فکر کرد، من فکر کردم که حالا این چی میگه. گفت سکوت کردم، سکوت کردم. بعد گفت راست میگید، راستش من راجع به روحانیت اطلاعات ناقص داشتم، هرچی برو بر شنیده بودم ندیده بودم، تا حالا با چشم خودم همراهشون نبودم تا اعمالشون رو ببینم، هرچی از دور گفتن و شنیدم. چرا اینطور قضاوتی میکنم؟ اصل مشخصه، ما ببینیم تو زندگی خودمون این شدتش بیشتره، شدتش بیشتره که گاهی تو زندگیمون به دلیل بی اطلاعی یا کم اطلاعی موجب میشه که زندگی رو از آن خود بدونیم، ولی هدف رو گم کرده ایم، خیال میکنیم درست پیش میریم، بلند پروازی میکنیم، و موقع تصمیم های بلند پروازانه برای اهداف بلند پروازانه انسان رو دچار مشکل میکنه. من این مثال زدم این روشن‌تر بشه، ادامه‌اش رو بگیم. میگه به عنوان یک مدیر، به عنوان یک مدیر بهتر است زندگی خود را طوری اداره کنید که بر کیفیت آن بیفزایید. این جالبه، بر کیفیت آن بیفزایید، یعنی هر کاری کیفیت داره کمیت هم داره. میگه به کمیت اول فکر نکو، به کیفیت. مثلا یه کسی درس میخونه، میخواد ببینه ادراک به درس یا تعداد درسی که میخونه. ممکنه یه نفر دو تا درس میخونه ولی با کیفیته، یکی سه تا درس میخونه ولی بی کیفیته. میگه تلاش کن با کیفیت تو زندگی، با دو نفر فعلا سر رحم میکنه با کیفیته، مراقبه که مشکل پیش نیاد. یکی نه، با چندی نفرم رفیقه ولی همهش مشکل داره. میگه با کیفیت های مدیریتی بپرداز تا کیفیت زندگیت هم بالا بره. البته اگر کیفیت درست باشه کمیت هم خود به خود رشد میکنه. نه، یه کسی که جنس تولید میکنه با کیفیت تولید بکنه در فروشش مشکل پیدا میکنه، چون کیفیت داره این جنس خریدار داره. نه، خریدار داره. زندگیمون اگه کیفیت داشته باشه خریدار داره، اخلاق اگه کیفیت داشته باشه خریدار داره، شخصیت اگه کیفیت داشته باشه خریدار داره. خریدارش کیه؟ همسر، فرزند، پدر و مادر، فامیل، دوست، آشنا خریدارش هستن، چون این شخصیت کیفیت داره، شخصیت آبکی نیست. این رفتار کیفیت داره، آبکی نیست، این خریدار داره، تو جامعه خریدار داره. البته تو جامعه مردم دنبال جنس خوبن همیشه، اینو فراموش نکنید. واقعا اگر بدونن کجا جنس خوبه دنبالشن، حاضرن از نقطه به نقطه شر برن دنبال که جنس خوب. گاهی از شهری دنبال شهری دیگه میرن دنبال جنس خوب، کیفیت داره. اگر شخصیت آدم، مرام آدم کیفیت داشته باشه، خریدارش اوبر دنیا هست. گاهی با تلفن، گاهی با نامه، گاهی با ایمیل، گاهی با نه بلیط هواپیما گرفتن و شما را ملجع خود قرار دادن و به شما خودش رسوندن میشه هدفش، چون کیفیت تو وجود شما میبینه. اگه کیفیت باشه اینطوری میاد، خریدار داره این کیفیت. لذا میگه با کیفیت کار بکنید. حالا تو خریدارش هم میگه چی کار بکنن. من میگه مدیریت زندگی به شکل مؤثر نیاز به شرکت فعالتر شما داره. یعنی آدمی که میخواد زندگیشو مؤثر کنه باید اینقدر فعالیت هم داشته باشه. حالا این فعالیت هم قانون داره، قاعده داره، هر فعالیتی رو نه. دیدید خیلی درس میخونن، خیلی میخونن ولی موفق نیستن، موفق نیستن. یه آدمی مثلا مثالای مختلف بزنم، یه طلبه 10 سال 15 سال میخونه مجتهد میشه، درست شد؟ یه طلبه ممکنه 30 سال بخونه مجتهد نشه. یه دانشجو همون زمانه 4 سال و 2 سال و 3 سال در هم جمع بشه دکتراشو میگیره، 4 سال کارشناسی، 2 سال الی 3 سال رو ارشد، 2 سال الی 3 سال هم دکترا میگیره، بغل دستیش هم همون کار رو داره، اما یکیش، یعنی همون وقت رو میگذرونه، یکیش متخصص مخترع نامداری میشه در کشورش، یکی کار خودشون به سختی انجام میده، یکی میتونه دفاع بکنه پای نموشه که هنوز در خمه یه کوچه است. بنابراین دو تا مثال زدم در چه طلبه که دانشجوی بودن روشن‌تر باشه. تو زندگی مثلا حالا باز بگیم این ازدواج کرده اونم ازدواج کرده، این تو این سنه اونم تو این سنه، اون تو این شهره اینم تو این شهره، جالبتره هر دوتاشون هم گاهی باجناق میشن، نه؟ باجناق هم میشن، یعنی هر دوشون توی خونه زن گرفتن، اما یکیش عزیز میشه یکیش نمیدونم چه بگم. میگه این ارثی نیست که، میگن بعضی دیدی میگن تو ذاتشه. آقا این حرف چیه میزنیم؟ تو ذاتشه یعنی چی؟ اگه اینطور باشه باید همه پیغمبرات یه کارشون تعطیل بشه که، اگه اینطور باشه همین مسجدها و منبرها باید تعطیل بشه که، این حرفا یعنی چی؟ ذاتشه یعنی چی؟ از نظر روانشناسی و بحث فیزیولوژی و بحث نمیدونم امثالهم هم که موضوع اومدن، زیست شناسی ثابت کرده که اینها هیچ کدوم ذاتی نیست، یعنی ارث ژنتیک نیست. پس بنابراین اگر این تفاوت ها هست، میگه شرکت فعال تر شما داره، بس اگه شرکت فعال تر شما داره مدیریت به معنی هر نوع فعالیتی هم نیست، پس اون طبق قاعده است که میرسیم. ادامه میده مهارت های خود را در خیشتن داری، همون هل، مهارت های خود را در خیشتن داری، مدیریت هیجان های منفی در برخورد با دیگران رو متأثر از آگاهی شما میدانم، یعنی اون مهارتی که از این آگاهی به دست میاد تا این مدیریت به وجود بیاد تا این هیجان ها رو کنترل کنه، اینطوری بگم، یعنی این مدیریتی که موجب میشه خویشتنداری به وجود بیاد، این خویشتنداری هیجان های منفی رو کنترل بکنه مثلا در برخورد با دیگران. خب حالا میگه باید مسائل زندگی را ببینیم، یک بپذیریم، دو به جای مدارا و پذیرش صرف با آنها به حل فصل اونها اقدام کنیم، سه. پس ببینید فرمایید، تکرار میکنم، میفرماید باید مسائل زندگی را اولا ببینیم، یعنی با چشم بازم ببینیم، چشموشون نبندیم، بهتری نگیم نمید نداریم ما، ببینیم، یک بپذیریم که مشکل هست، این دو به جای مدارا و پذیرش صرف اونها میفرماید به حل و فصل اونها بپرداز، این سه. نکته جالب اینجا داره که میگه که باید پیش از حل مسائل دیگران به فکر مشکلات خودمون باشیم، به جای اینکه به دیگران فکر کنیم، مشکل دیگران، مشکل خودمون فکر کنیم، اما این مشکل خودمون با توجه به این که بپذیریم این مشکل از ناحیه مدیریت خودمونه نه از ناحیه صرف زندگی، این مشکل از ناحیه مدیریتمونه نه صرف زندگی. ممکنه بعضی وقتا زندگی من اینطوریه، شانس آوردیم، قبلا هم گفتیم که شانسی وجود نداره. علامه طباطبایی رحمت الله علیه میفرماید شانس اگه کسی بهش معتقد باشه مشرکه، تفسیر میزان هست دیگه، اگه کسی به شانس معتقد باشه مشرکه، شانس وجود نداره. ما شریعت داریم و عدم شریعت، اصول و احکام و پایه های اخلاقی داریم و عدم اونها. اگر به اون اصول اخلاقی و به اون احکام الهی پایبند شدی موفقی. آقا سوال، بعضی آدم ها هستن یه دونه از حکم رساله ها را نخوندن، یه دونه هم از این عقاید نخوندن، موفق هم هستن، ولی ممکنه نخونده باشه، ولی ممکنه با کسی زندگی کرده باشه اینو تزریق بهش کرده، ممکنه در جایی پرورش پیدا کرده اینو تقلید کرده، یعنی از اون شاخص ها استفاده داره میکنه. بحث شانس مطرح نیست اینجا. خب این یه نکته که با این زیر مجموعه بود، من یه راهلاشو یک جا میخوام بگم، نکته بعدی هم میگم. نکته بعدی، یعنی نکته دوم این جلسه، میفرماید که خودمون به دیگران میآموزیم که چگونه با ما رفتار کنن، این تیترمون، خودمون به دیگران میآموزیم که چگونه با ما رفتار کنن. به تعبیر دیگه میگه پیش از آن که از دیگران شکایت کنید که چرا با شما این گونه رفتار میکنن، به رفتار خودتون توجه بکنید. اگر یه نفر با ما عصبانیه، اگه یه نفر به ما بی احترامی میکنه، اگر یک نفر به ما توهین میکنه، اگر یک نفر تو شخصه محدودمونه ها، فعلا بیرون بله ممکنه، مثل اون راننده مثال زدم اول، ممکنه سر راهمون یه دیوانه هم قرار بگیره، او بحث جداست. ممکنه سر راه ما دشمن قرار بگیره که اون بحث جداست. این بحث رو هم بین هم هست، یعنی تو محدوده که رحم هم دیگه هستیم، پسر خاله است، دختر خاله است، پسر عموه، دختر عموه، پسر دایی، دختر دایی، عموه، دایی، خاله است، عمه است، چی میگیم اینا. همینطور یک گستره پیدا کو فامیل، بعد یک گستره پیدا کو همسایه، بعد یک گستره پیدا کو همکار. یعنی اینا کسانی هستن که نمیتونیم بگیم دشمن صرف شما. میگه خودمون باید اینطوری بگیم، خودمون به دیگران میاموزیم که چگونه با ما رفتار کنن. ما برخوردمون برخورد ناشیانه باشه، اونا برخوردشون با ما ناشیانه است. اگه ما شخصیتمون ارزون کنیم، اونا ارزون با ما برخورد میکنن. اینطوری میگه اگر ما مرام و موقعیت زندگیمون رو رها کنیم، اونا رها شده حرف میزنن، مگر این که او شخص خود ساخته باشه. یه استثناء هست، یعنی اون شخص کسی حالا ساخته شده، تربیت شده، او میخواد ما را تحت تاثیر قرار بده. خوش به حال اون کسی که با همچه افرادی روبرو میشه، چون اون اگه خطا بکنه اون خطاشو داره واکسینه میکنه، خطاشو داره تعمیر میکنه، اصلاح میکنه. ولی به طور کلی ما اگه بریم تو جامعه ای که نمیدونیم افراد خود ساخته بینشون زیاد هست یا نه، میگه خیلی باید اول مراقب خودمون باشیم، خودمون داریم تنظیم میکنیم اونا چجوری با ما رفتار میکنن. مخصوصا تو سه نقطه، بحث زن و شوهری. میگه این خانم یا این آقا علکی از دیگری شکایت نکنه، اول با خودش بیاد ببینه، بگه خودش چه کار کرده که دیگری نمیتونه با او درست را بیاد. این نقطه اوله، چون ما داریم به او میاموزونیم. مثلا آقا خانمی حدود 5 روز تازه ازدواج کرده بودن، 5 روز گفت که خانم رفته خونه باباش میگه طلاق میخوام، باباش هم صرف بشته میگه طلاق میخوام. گفتم آقا پسر شما چی کار کردی؟ چقدر برخورد زشت بوده که طلاق رو، من یه بحث خانوادگی مثال میزنم، یه بحث اداری مثال میزنم، اجتماعی سیاسی. اول خانواده، گفتم شما چی کار کردی؟ با این دختر این آقا چه برخورد زشتی کردی که حالا پدرش میاد محکم وایستاده میگه، اونم میگه که منم تایید میکنم گفتی دخترم رو. گفت راستش هر چی اتفاق افتاده برات میگم، شما قضاوت کن ببینی اشکال کجاست، من میپذیرم اگر از طرف منه. گفت دختر خانم، گفتم غذا بخور، گفت نمیخورم. گفتم ضعیف میشی بخور، گفت نمیخورم. گفت منم کنارش بایستادم، این واقعه را تعریف کرد ها، شما دقت کنید. گفتم چرا نمیخوری؟ گفت صدا بلند نکن. اونم صداش بلند کرد. گفتم که مگر تو تربیت نکردم؟ اونم گفت مگر تو بیادبی؟ دقت کنی؟ گفت تمام شد، تمام شد تا صبح. صبح صبحانه آماده کردم، گفتم حالا از دلش در بیاد، گفتم یا صبحانه بخور. گفتم ما صبحانه تو را نمی کنم. گفتم نمی خوری به درک؟ دقت کنید چجوری پیش میره. گفت من با کسی که زبان اینطوری داره زندگی نمی کنم. گفتم به جهنم، زن زیاده. گفت اونم اومد گفت حالا که اینطوری شوهر زیاده، منم میرم خونه بابام. دقت کنید. گفتم شما خیال میکنی حالا اون مقصر بود یا تو؟ گفت که من فکر میکردم اون مقصره، چون اون تندی کرد. حالا یه مقدار ایشون اگه میومد تو این بحث ما الان، تو یه فکر ورزو کنم ها، تو این خودشو قرار میداد، یعنی این مطالعه کرده بود از پیش، چه میدونین حدیث رو دیده بود، مطمئنن اینطوری قضاوت نمیکرد، نمیگه او مقصره. چون به مرد میگن باید مدیریت فکر تو منزل داشته باشه، مدیریت فکر مال مرده. حالا فرض کنیم اینم قبول نمی کنه آدمیست فمینیست زده است، چه میگیم؟ روشن فکر زده است، اصلا اینو قبول نداره، علی‌عاذ بالله این آیه را قبول نداره، الرجال قوامون علی النساء را قبول نداره، چه خیال میکنه تضعیف زنه؟ چون اینه که بی سواده اینو فکر میکنن، را میدونید که چون قدر و منزلت زن رو نمیدونن، خیال میکنن اگه مرد مدیریت بکنه زن تضعیف شده، غافل از این که اتفاقا زن به عنوان یک موجود با کرامت ارزمش مورد تکریم داره بهش نگاه میکنه. خیلی عذر میخوام، مردها رو نوکر اونها قرار داده اینجا. اینجا یه طوریه مونده چون بی سوادن اونوری فکرش میکنم. یه بار نمیدن این تفسیرها رو بخونه میدن چجوری گفته شده، یه بار نمیدن کلام امام صادق رو ببینید چجوری گفته شده، قوامین النساء یعنی چی، اونوری داره فکر میکنه متاسفانه. حالا ایشون هم بهش گفتم، گفتم که شما هیچ نمیدونی خودت مقصر بودی، گفت همون هفته اول و تسلیم زن اینطوری گفت. گفتم خب اشتباه میکنی، کی گفته تسلیم زن بشو، کی گفته زن تسلیم مرد بشو؟ میگه هر کس وظیفه خودش، اصلا اسلام نمیگه این تسلیم و اون تسلیم، میگه هر کس وظیفه خودش، تسلیم خدا چه تسلیم فرد، اتفاقا اسلام میگه تسلیم خدا شدن نه تسلیم فرد شدن. خدا گفته این حکم چون اون حکم ایجاد بکن. این مطلب وقتی یک مدر براش مطرح شد گفت که خب حالا بذار بقیه شم بگم. گفتم بگو. گفت وقتی که داشت لباساش جمع میکرد گفت میاد صدام بلندتر کردم. گفتم پس برید دیگه نمید برگردی ها. گفتم چرا این حرف رو زدیم؟ گفت فکر کردم با این حرفم ایشون رو پشیمون میکنم. غافل از این که انسان وقتی عصبانی میشه هیجان‌هاش کنترل نشه، چون بحث یه مدت در نکته‌های قبلی گفت مدیریت عواطف هیجان‌ها، هیجان‌ها مدیریت از دست داده بشه آدم نمی‌فهمه چی کار می‌کنه، نمی‌فهمه چه تصمیم می‌گیره. تمام آدم‌هایی که بدبخت میشن اصل و اساسش اینه که عواطفشون کنترل نیست، یعنی عواطفشون در اختیار قواعد و یا دستورات دینی قرار نگرفته اگر متدینن اینطوریه. حالا غیر متدین هم حرف دیگه براش دارن، اینا برای خودشون یه داستانی دارن دیگه. ما در احکام اسلامی میگیم بحث این کلی کسانی که معتقد به توحیدن ادیان دیگر هم همین اعتقاد رو دارن دیگه، میگن که بحث مدیریت این عواطف در مدیریت شریعت قرار بگیره. ایشون هم چه حالتی گفتن ببینین شما برخورد کردی اونم برخورد کرده، شما تیز گفتی اونم تیز جواب داده. یه راه نشون بدم شما بری، چون بحث میگه خودتون به دیگران میاموزه چونه با شما برخورد کنن، شما برو خونه شون اگه بابا به تندی کرد شما به عنوان کوچکتر هستی سرت بنداز با این چیزی نکن، اگه پاشو برو بیرون سرت بنداز پایین بشی هیچی نگو پاشن پانشی بری. یا گفت چرا؟ گفتم که ممکنه به ظاهر بی احترامیت کردم ولی در حقیقت شما داری اونجا هل به خرج میدی، اون یاده آرامش پیدا بکنه. بعدی که تندی بهت کرد شما وایستادی بگو قربان پدر بزرگوار تمام حرفات شنیدم، اما اجازه بده اول به عنوان پدر دست ببوسم بعد حرف دارم. بعدم بگو ببین او تندی کرد منم تندی کردم، شما قضاوت بکن تو این قضیه هر کدومون اشتباه کردیم رو چشم. اگر بعدن اومد بگه چی گفتی چی گفتی ادامهش، شما اینطور ورود پیدا کن ولی بعد دیم زنگ بزنی ها. گفت باشه. گفتم ساعت چند زنگ میزنی؟ گفت سه. گفتم سه نه پنج زنگ بزن، تا اون موقع من چیز نیستم به گوش نیستم. پنج رو بزن زد. گفتم چی شد؟ گفت خدا خیرت بده. الهی هر چی میخوای خدا بهت بده. گفتم چرا خوب شد؟ گفت رفتم دست خانمان گرفت اومدیم خونه، الحمدلله خانمان پیشمه. گفتم که کتکت نزدم؟ گفت خدایش اول خیلی تون بودم، اصلا یه جوری داشتن با من برخورد میکردن، هر چی گفتم من سرم انداختم پایین. گفت اوجه سرم انداخت پایین دیگه، سرم انداختم پایین گوش کردم. گفتم گوش کردم، گفتم گوش کردم. آخرش گفتم پدر جان اجازه میدی دستت به حسن من پدر جمع که بری خونتون بینم. گفتیم بریم خونه ما؟ گفتیم چشم. گفت پاشونه مثل بچه آدم باش دادم گفتم خب خانم بریم، بابا گفت بریم خونه. گفت اون وایستاده بود، باباش گفت من با تو نیستم، بشو بابا شوهرت برو. گفتم تو راه، گفتم اه کاری دیگه نکنم، چون بهم نگفته بودی کاری دیگه بکن، نه این کاری انجام ندادم. گفتم حالا یه دست گل میبری، یه شیرینی هم میبری، پا میشی با خانومت میری پیش پدر مادر خانومت، میگی از این که حوصله به خرج دادی پدری کردی ممنونی. ولی وقتی حرف زد بازم حرف نزن، سکوت کن، گوش کن، این شخصیت متعادل تو بهش رو نشون بده. خیال نکنن پرخاش کردی جواب میدی، جواب نده. گوه جواب ندم چرا دیگه رو سرم سوار میشن؟ گفتم نه عزیز من، بس اینه که حدیث میخوام برات بخونم، این حدیثه که امشب میخوام بخونم برایشون خوندم. بذار این کم کم به اون حدیثه برسیم. حدیث میگه شما اگر درست برخورد متعادلانه کردی حالا تسلیم میکنی. گفتم خیلی نه، سه روز بعد دو روز بعد به من زنگ بزن وقتی این کار رو کردی. ها ببین میان از دوستخواهی بکنن یا نه؟ اونا بشرن، خداوند روح خودش در وجود بشر دمیده. خداوند خیلی زود راضی میشه، مگه میشه بنده هاش غیر از خودش باشن؟ آ چرا ائمه را اینطوری امام رضا را لقب به علی ابن موسی رضا میدیم؟ چرا راضیه مرضیه به حضرت زهرا سلام الله علیها میگیم؟ اصلا اینا الگوه دیگه، میخواد به بشر بفهمونه های بشر اگر اون روح خدایی آدم ها را تزریق بکنی و چه بگیم تحریکش بکنی، ها اینقدر زود راضی میشه، اینقدر رعوف میشه، اینقدر کریم میشه، اینقدر ستار العیوب میشه، اینقدر مهربون میشه، مثل خود خدا، مثل خود خدا، مثل خود پیغمبر. اگر بگیم مثل خود خدا، مثل خود پیغمبر رعوف میشه، دل نرم میشه، بعد دلچسب با آدم برخورد میکنن. آقا رفتم مجدد منتظر تلفن. این نمونه ها زیاد هست، من وای نمونه خدمتتون میگم. بالاخره تلفن زد، گفتم چیکار کردی؟ گفت قربون این اسلام برم، چون حدیثا براش خونده بودم، قربون این اسلام برم. چقدر دقیق میگم، باور کنی این رهدسته که میگه اتفاق افتاد. من رفتم شیرینی رو بردیم، تشکر کردیم. بعدش هم شما گفته بودی خیلی نشین، من تاکیدم همیشه اینه، ما وقتی صله ابراهیم میکنیم خیلی نباید بشینیم، زیاد نشستن خودش آفته. اگه حرف نداشته باشیم با هم، این موقع اصلا بحث علمی میکنیم و بحث دیگه نیست. ببین چقدر حرف حساب دارن با هم دیگه، ما خیلی هم نشینیم، شما که اصلا حرف حساب نداری تو هم، چون تازه دعوا کردی پاشیدی. گفت از فرداش پدر خانم مادر خانم رفتن یه هدیه خریدن آوردن خونه، گفته ببینید زندگی خوبتون رو تلخ نکنید. منم گفتم چشم، خانمم گفته چشم. بعد خانمم دیدم من رفته بودم آب بخورم، چون هیجانی شده بودم رفته بودم آب بخورم، گفت خداییش بابا تقصیر من بود تند که رفتم، این خیلی آدم خوبیه. گفت اعتراف رو دیدم شنیدم، گفتم الهی شکر، نه مثل این که خانمها خیلی با انصافن. خودش میگفت، گفتم همه با انصافن، زن و مرد نداره تو این قصه، شیوه برخورد. پس ببینید برگردید تو مسائل، چه میگن تو مسائل اداری میتونه دیگه، حالا وقت گذشت این مسائل اداری دیگه نگم، میگه که خودتون به دیگران میآموزیم یا خودمون به دیگران میآموزیم که چگونه با ما رفتار کنن. ما تندیم اونام تندن، باز میخوام ما بی ادبی اونام بی ادبن، ما مؤدب اونام مؤدبن، ما صبوریم اونام صبورن، ما زیبایی رو اهمیت میدیم اونام زیبایی رو، ما نظم رو اونام نظم رو، ها ایمایم دیگه تعیین میکنیم. مثل رئیس اداره است، رئیس اداره خودش منظمه، خودش سر وقت نه سر وقت میره، خودش پرکاره، خودش ادب رعایت میکنه در برخورد، کم کم زیر دستاش اینطوری میشه، خودش ساعت 10 یا ساعت 1 میره، بقیه هم در میرن دیگه، مگه خیلی متشرع باشه؟ خب میگه با عمل کرده و رفتار خودتون به دیگران میآموزید، با شما محترمانه و صادقانه رفتار کنن یا غیر از این باشه، یا غیر از این باشه. این موضوع به این معناست که شما مسئول بخشی از برخوردهایی هستید که از دیگران میبینید، حداقل بخشش که مسئول دیگه نه؟ مسئول بخشی از نسک از دیگران میبینیم. ارتباط یه خیابان دو طرف است. خیلی جالبه نه؟ ارتباط یه خیابان دو طرف است. شما و طرف مقابلتون با هم قاعده ها، قوانین و دستور العمل ها را انتخاب کرده اید. میتونید شاخ به شاخ بشید توی خیابون، میتونید طوری هم بریم تصادف نکنید، نه؟ حالا من ایناشو من اضافه میکنم، نمیخوام به کلام معصوم اضافه کنم. میتونید شاخ به شاخ بشید، میتونید دو طرفی، یعنی این دیگه. وقتی فردی رفتار پرخاشگرانه توهین‌آمیز داشت، شما میتونید پرخاش کنید، میتونید نه، مسیر خود رو بپیمایید. تو خیابون ممکنه یکی بیاد شاخ به شاخ بشه، ممکنه تو یه ترمز کنی و ردش کنی، خامه دیگه. این نکته را که مطرح میکنه میفهمید این اصولی داره. اولا در سوره زخرف آیه 54 نکته هایی داره اینجا میفهمید اساس تربیتی اسلام بر حس مسئولیت و الگوگیری، دو چیز بیشتر نیست، اسوه حسنه و احساس مسئولیت. حالا این اسوه حسنه و الگو میگه به دست نمیاد مگر شما بیایید تو این بحثایی رو که مطرح میکنیم که با دیگران خودمون رو تنظیم بکنیم. اگه میخواییم با خود دیگران خودمون رو درست تنظیم بکنیم، سوره مریم آیه 96 میفرماد که با عمل صالح، با عمل صالح خودمون رو محبوب دیگران بکنیم نه با برخورد. خیلی جالبه، چون آیه میفرماید اونان که ایمان به خدا دارن و عمل صالح انجام میدن خداوند برایشون محبوبیت ایجاد میکنه. این آیه اینه، خداوند برایشون محبوبیت ایجاد میکنه. بعد حضرت امیر علیه السلام در ذیل این آیه میفرماید که با عمل صالح در مقابل دیگران خودتون رو محبوب کنید. نیاز نیست کارهای دیگه بکنید که ریا باشه، نیاز نیست کارهای دیگه بکنید که گول بزنید، عمل صالح رو انجام بدید. هم محکمه، هم ریا نشده، هم گناه نشده، هم در دل دیگران محبوب شدی. عمل صالح. خب میفرماید عمل صالح دو تا نشانه داره، یکیش اخلاصه، یکیش یقین. خب اخلاص حالا چیه؟ خیلی جالبه. اخلاص هم میفرماید نشانه هایی داره. نهج البلاغه نامه 26 شما ملاحظه فرمایید، نهج البلاغه نامه 26 سوره انسان آیه 9 هم برای این استفاده فرموده، سندش قرار داده، شاهد قرار داده. میفرماید اخلاص هم نشانه هایی داره. یک بی توقعی از دیگران. ما هر کاری که انجام میدیم برای خدا انجام میدیم، نه برای اینکه ایشون نسبت به ما چنین کند و چنان کند. یه نشانه شه، خانم و آقا برای خدا کار انجام میدن در منزل، در بیرون، همسایه برای همسایه برای خدا کاری انجام میده. چه بگیم؟ تو اجتماع من برای خدا این کار انجام بدم، کاری نداشته باشم مردم چه میگن. میگه این نشانه اینه، نشانه اخلاصه. سندش هم میفرماید نامه 26 نهج البلاغه و سوره انسان آیه 9. دو، اصل را، یعنی دومی نشانه، اصل را بر تکلیف قرار بده نه عنوان. یعنی بگید تکلیف اینه، من این تکلیف رو ما انجام میدم. سه، حرکت متناسب با دستورات و دائمی بودن این حرکت. یعنی چی؟ دقت کنید نکته‌ای داره. ما یه دستور اخلاقی ما داده شده، یا دستور چی میگن اعتقادی ما داده شده، میفهمید اینو انجام بده، کاری به کار دیگران هم نداشته باش. چون آیه هم داره، آیه‌اش هم میخونیم که کاری به کار دیگران نداشته باش، چون کار خودت انجام بده. بعد اینو ادامهش بده، مقطعیش نکن. چرا ادامه؟ چون میفرماید که معمولا دستوراتی که مال اسلامه مال یه وقت خاص و یه روز خاص نیست، هر چی پیش میاد همونه. اینم یه نکته. سه یا چهار، چهار بر خطاهای خود و اشتباهات خود توجیه نداشته باش، نداشته باشه، نقد رو بپذیره و رفع بکنه. این اخلاصه، توجیه نداشته باشه. این بزرگوار اسمش بذاریم آقا و خانم، حالا تو خونه یا بیرون از منزل، محیط کار، نمیدونم خیابون، اداره، میگه وقتی بهت گفتن این اشکال داره، اگه اشکالش رو بررسی کنی به نفته، اگر دیدی واقعا راست میگه اصلاحش کو به نفته، میشه اخلاص در همچه شرایطی، چون اشکال رو پذیرفتی و بعد رفعش کردی، یه پلهی برای پیروزی برای خود آوردی. اینجاست که به دیگران اجازه تخریب نمیدی، چون فرماید این خودتون نیست که به دیگران میاموزی چگونه باید برخورد کنن، به دیگران اجازه تخریب نمیدی. کی؟ مخصوصا بعد از این که این رفتار اصلاح بشه. اینم یه نکته است. نکته بعدی میفرماید که در جامع سعادت جلد 2 صفحه 404 میفرماید اخلاص مدرسه ایست که در مدت 40 روز انسان را به حکمت میرسونه، انسان را حکیم بار میاره. اما این نمیشه مگر این که، جالبش اینجاست، این نمیشه مگر این که یقین پیدا کرده باشی به اون اصولی که میخوای به عنوان اخلاص بهش پایبند باشی، یقین پیدا کرده باشی. چون در کنیم گفتن که دو تا بهادری، دو تا نکته داره، یکیش اخلاص یقین، اینجا هم یقین رو میفرمایم. در قرر هم از تعمیر همین مطلب رو میفرماید. بعد موقع این یقین رو چجوری باش کار بکنه، چند تا آیه رو برای ما مطلب میفرماید که تو زندگیم باید بهش بپردازیم. سوره اعراف آیه 6 میفرماید مرتب به این آیه باید سر زد. سوره هجر آیه 92-93 ببین اینها باید سر زد مرتب، یادآوری بکنیم. گویا این که به تعبیر یکی از بزرگان میگفت حسن حفظ بکنیم برای خودمون، ذکرش کنیم، ذکرمون بشه اصلا. که اینجا اصلا میفرماید مسئولیت پذیری و احساس مسئولیت بدون آگاهی ممکن نیست. بدان و احساس مسئولیت هم داشته باش. بعد تو این احساس مسئولیت میفرماید یقین داشته باش که این چه که احساس مسئولیت میکنی درسته، یقین بهش برسه. تا یقین پیدا نکرده ای بهش نپرداز. حال که یقین احساس دیدی درسته، اون یقین رو میگه پایدارش کن، ادامهش بده. سوره اسراء 36 میفرماید این رو ذکرش قرار بده، حق گویی، اون چه آگاهی نداری بهش نپرداز. چون آدم مخلص بحث یقین جز کارشه دیگه، کورکورانه که اخلاص حاصل نمیشه، باید حکمت برسه. میفرماید اون چه که میدونی بهش برس. جالبترش سوره هجر آیه 88 میگه با افرادی که فقرا را تحقیر میکنن رفت و آمد نکن. آقای سرشیه، با افرادی که فقرا را تحقیر میکنن رفت و آمد نکن. خیلی نکته لطیف و ظریفی داره اینجا. مرحوم آمیزاد جواد تهرانی رحمت الله علیه می‌فرمود نکته ظریف این اینجاست که آدم‌هایی که آدم‌های فقیر رو تحقیر می‌کنن، خودشون اول روح حقیری دارن. خودشون روح حقیری دارن. چون روحشون حقیره، ارزشی برای خودشون نشناختند، چه برسه اینکه قائل باشن، نشناختند. به تعبیری ارزش قیمتی نیست، اون کیفیت بود. چون گفت به کیفیت بپرداز دیگه، کیفیت وجود خودشون نرسیدن. چون ارزشی برای خودشون نشناختند، طبق فرمایش مولا علی بن ابی طالب علیه السلام، از شر او در امان نخواهی ماند. حضرت امیر میفرمادا اونایی که ارزش خودشون پیدا نکردن از شرشون در امان نخواهیم ماند، چون سبکن، چون حقیرن. بعد میفرماید یکی از شرهایی که به تو میرسد، یکی از شرهایی که به تو میرسد به واسطه این شخص این استش که شما را هم به تدریج روح حقیرانه تزریق میده، بزرگمنشی ازت میگیره، بزرگواری ازت میگیره. لذا توصیه میفرمایم که اولا با این افراد رفتار نکنید. سوره مائده 54 میفرماید از سرزنش نترس، نترس از این که سرزنش بکنه. چرا با این افراد رفت آمد نمی کنی؟ گفتم آیهش میاد اینجاست. ثانیاً سوره اعراف آیه 199 سه تا توصیه خداوند به پیامبر فرموده، میگه آویزه گوش قرار بده. سه تا اینا نصیحت های آمیزا جواد تهرانی رحمت الله علیه استش، استاد اخلاق مقام معظم رهبری، خیلی بزرگوار بود، خیلی خیلی عجیب. یه روز رفتم دیدم که مقداری سبزی دستشه داره اینطوری میره، گفتیم آقا چرا میری رو به این ور خونه این وره؟ گفت بله این سبزی رو خریدم، رفتم خونه دیدم یه تعدادی مورچه توش، ترسیدم اینها آواره بشن تو خونه ما، میخوام برگردم برم اونجا شاید لونهشون تو سبزی فروشیه باشه، برم اینا رو بتکونم اونجا اونجا بمونن. این روح رو نگاه کنید. همراهش رفتیم، رسیدیم محل سبزی فروشی، گرفت آرام آرام تو همون سبزی ها، دیدیم واقعا مورچه زیادی هست، این مورچه رو تکوند، خیالش راحت که مورچه تو سبزی ها نیست، برگشت گناه شکر آی فلانی خداوند امروز تفضلی به ما کردم. گفتن چی بود آجا؟ فرمودن از این که این مورچه ها را آواره نکردیم. تفضل بزرگی بود آه. تفضل بزرگی بود. ایتالیا می فرمودن الهی شکر، الهی شکر، حتما دعای کسی در حق ما مستجاب شده، ولی این تفضل بزرگ اتفاق نمی افتاد. گفتم آجا ما روشون لگد می زنیم که هیچ، آدم ها را هم لگد کوب می کنیم هیچ، شخصیتشون هم خورد می کنیم که هیچ. گفت اون دیگه آدم نیست این کار میکنه. گفتم پس چی او؟ گو حیوانیست که دو تا پا داره و دو تا گوش. خیلی حرفه. گو آدم نفرمایید، آدم اینطوری نیست، آدم خیلی مراقبه شخصیت آدم ها را که تحقیر نمی کنه. بعدی فرمود ببینید اینطوریه، آقا رسول الله برخورد داره با افراد دیگه، خداوند سه تا توصیه بهش فرمود. یکی این که عفو گذشت داشته باش از این آدمایی که با شما برخورد میکنن، چون بحث این بود چونه خودتون به دیگران نیازی، چونه با تون برخورد میکنن ممکنه بی احترامی بکنه. میفهمه شما بزرگواری به خرج بده ابتدا، عفو گذشت داشته باش، شاید عصبانیه آرامش پیدا کنه، چی میدونیم شاید بیخوابی کشیده حالا حوصله‌اش به سر رفته داره دق دری سر ما در میاره. دو در این آیه میفرماد اگر آدم کم اطلاع و کم تجربه‌ایه ازش بگذر، چون باید از نادان‌ها بگذرید، از نادان‌ها باید بگذرید، نادان‌ها بود و وسیع داره دیگه. سه می‌فرماید به کارهای نیک فرمان بده، زبان رو به کارهای دیگه آلوده نکنی، به کارهای نیک فرمان بده. خب این نکته ایست که برمیگرده به این که میفرماید اینطوری برخورد کنیم. من آیات رو فعلا این قسمت بمونه تا بیاد تو این نکته ها رو بگم تمامش بکنم. نکته ایست سومی که امشب میگه، میگه بخشیدن نشانه قدرته، بخشیدن نشانه قدرته. آدم هایی که زود میبخشن قدرت نیروی روحی دارن، آدم هایی که زود جلز بلز میکنن میگه حقیرن، ظرفیت ندارن. بعد میگه چشماتون را باز کنید و ببینید خشم و رنجش با شما چه می کند. حالا میگه چی رو چشمانو باز کنیم، چشمانتون را باز کنید و ببینید خشم و رنجش با شما چه می کند. قدرت خود را از کسانی که موجب رنج شما شده اند باز پس بگیرید. می‌فرماید خشم و رنجش احساسات مخربی هستند و بار سنگینی به قلب و روح انسان تحمیل می‌کنند. این تو قرآنه. خشم و رنجش احساسات مخربی هستند و بار سنگین به قلب و روح انسان تحمیل می‌کنند، به طوری که آرامش، لذت و آسایش را از اون میگیرن. پس خلاصش این شد، آدمی که خشم داره و رنجش داره، زود رنجه، بخشش نداره، میفرماید آرامش نداره، لذت نداره، آسایش نداره. برای اینکه این مسائل حذف کنه، به تعبیر خشم رو از بین ببره، به بخشش برسه، قوت روح پیدا بکنه، قدرت روحی داشته باشه، دو سه نکته خیلی جالب میفرماید. یک، البته این روایت یه بار خوندم، مثل این که در خصال صفحه 121 تا 122 صفحه 113 هم یه البته تکرارش هست. روان خصال از امام صادقه میفرماید یک، با غافلان و اونایی که زیاد شوخی میکنن همراهی نکن. با غافلان اونایی که زیاد شوخی میکنن همراهی نکن. تو نهج البلاغه خطبه 153 هم همینو میفرماید، با غافلان اونایی که زیاد شوخی میکنن همراهی نکن. اینا آدمای خوبی نیستن. دو، اونهایی که شوخیاشون رو تو مسائل زنان و یا مردان قرار میدن همراهی نکن. دیدی بعضی خانم‌ها دور هم میشینن در مورد مرداشون شوخی میکنن، در مورد مردها شوخی میکنن، مردای دور هم میشینن در مورد زنان شوخی میکنن، میگه با اینا همراهی نکن. چرا؟ میفرماید حیا دریده میشود. حیا دریده میشه. اگر حیا نباشد، اگر حیا نباشد عقل زائله. یک، حیا نباشد، یک، عقل زائله. دو، حالا تو جلسه بعد چون قول دادیم راجع به امامه صحبت بکنیم، جلسه بعد امامه و حیا با همه مفصل آیات و روایتش هم میگیم. ببین کاری کردن کارستان واقعا، اینقدر روایات شیک، تمیز، قشنگ، آدم وقتی میخونه کیف میکنه که این دوتا چجوری با همه اصلا، چقدر جالبه. که حیا نباشد عقل زائله. دو، حیا نباشد شخصیت، شخصیت تیکه تیکه است. منظور تیکه تیکه است من نفهمیدم حقیقتا یعنی چی. شخصیت تیکه تیکه است، قطعه قطعه است، نمیدونم. ولی با عقل ناقص خودم فکر میکردم، گفتم شاید منظور اینه که متزلزله، نمیدونم، شایدم به خاطر منظور اینه که این شخصیت های مثلا جور با جور داره. میگن چند شخصیتی، نه چند شخصیتی، شاید هم اینا باشه، نمیدونم، ما به کلام معصوم چیزی بار نکنیم. یه شخصیتش تیکه تیکه میشه. سه، اگر حیا نداشته باشد راحت رنجش خاطر رو تبدیل به خشم کنه، تبدیل به خشم کنه. چهار، اگر حیا نداشته باشد راحت به نامحرم توجه پیدا می کنم. جلال خالق. خیلی جالبه برای بحث امروز مسائل خیابونی ها. این دو کفزایی که تو خیابون مشکل پیدا می کنن، حیا نباشد راحت به نامحرم. دقیق ترش اینه که میگه چشمش باز میشه. میگه چشمش باز میشه و فکرش پیروی می کنه. اینم یه نکته. پنج، حیا نباشد انسان سهلنگار می شود. سهلنگار یکی از ریشه های غفلته. سهلنگاری یکی از ریشه های غفلته. تو ریشه غفلت می فرماید سه چیز ریشه اصلی غفلته: سهلنگاری و فراموشی و سرگرمی. فراموشی و سهلنگاری و سرگرمی تو اینجا موجب غفلته. که آیات متعددی هم داریم دیگه تو این زمینه، که در سوره لقمان آیه 6 می‌فرماید سرگرمی موجب رها کردن تکلیفه، و اگه کسی تکلیف انجام بده غفلت کرده. سوره انعام آیه 131 می‌فرماید غفلت موجب هلاکته، ولی در حقیقت تو سوره دیگه داریم، آیات دیگه داریم می‌فرماید سرگرمی موجب غفلته. چندین آیه داریم خوشبختانه که سرگرمی موجب غفلته. الان آیاتش رو هم خدمتتون، بله، سوره لقمان آیه 6 سرگرمی موجب رها کردن تکلیف و غفلته، سوره انعام آیه 130 غفلت موجب هلاکت و غفلته، و این سوره نسای 72 هر دو رو جمع می‌بنده. خب اینم یه نکته است. هر بنابراین فرمود که ریشه های اونها این هاست. برگردیم به بحث. پس گفتن بحث حیا. ادامه بحث این بود که چون اگه یادتون باشه، چون گفتیم خود حیا اگر نباشد 1 2 3 4 5، حالا برگردیم نکته دیگر. می‌فرماید اون چیزی که موجب غفلت انسان میشه همراه شدن با آدم‌هایی که هر چی دیگران میگویند باور نمی‌کند، میگوید دروغ میگه. دیدی بعضیا که با برای خودش دروغ میگه، میگه با اینه رفت و آمد نکن مگر تأثیر روش بگذاری. اگه روش تأثیر میگذاری، رو تأثیر میگذاره ها، شک میگیری. خب آخرین نکته اینجا بگم و جمعش بکنم. میفرماید برای رسیدن به خواسته هایتون، این نکته چهارم امشب، برای رسیدن به خواسته هایتون ابتدا باید بدانید چه میخواهید. نسبت به آنچه میخواهید شفاف باشید تا آن را به دست بیاورید. این منظورش اینه که ما اول هدف را معین کنیم. تو این صحبت چی میخواییم؟ تو این تذکر دنبال چی هستی؟ تو این خواهش دنبال چی هستی؟ تو این زندگی دنبال چی هستی؟ این را باید مشخص بشه. جالب اینجاست که بسیاری از مردم به واسطه این که ابتداءً چی میخوان رو قاطی میکنن با اون چی که تو تذکر هست، دچار مشکل میشن. اینجا یه مدیریت میخواد. انشالله حالا هفته آینده نصف بحثمون به همون بحث امامه و حیا که اختصاص داره، نصفش معنی مدیریت اینطوریه. چون بحث مدیریت گفتم که ما فقط تیترا رو گفتیم. فرمون خودتون مدیریت زندگی خودتون باشیم. چجوری مدیر زندگی خودمون باشیم؟ حالا اصولی داره که بیان میکنه. اینا ناچار بودیم بیان کنم به عنوان سلسله های بس. حالا راه حلش تحت عنوان 5 اصل مدیریتی انشالله هفته آینده، که یکی از بحثای خود به خود حیا مثلا یکی از بحثای اونجاست که بهش میرسیم انشالله. صلی الله علی محمد و آل محمد.